بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد به تناسب و مناسبت مباحث سیره های عقلائیه و متشرعه و ابعاد و زوایایی که در آنها مطرح بود، بحث سیره معصوم را هم متعرض شویم که بالاخره یک بار در اصول با متعرض شد، به تناسب این سیره ها اون را هم متعرض بشیم. مقدماتی ذکر کردیم و اگر بخوایم حالا وارد اصل بحث بشیم، باید به این شکل مطرح کنیم که ادله حجیت سیره معصوم چیست. اولین دلیل همون چیزی است که در ضمن مقدمات به اونم پرداختیم، ولذا اشاره کوتاهی میکنیم و میگذریم. اولین دلیل این است که حجیت سیره معصوم دلیل عقلی داره و اون مبنای عصمت در معصومه. این چیزی که در مقدمات ما بهش پرداختیم به عنوان دلیل اول میشه به شما را آورد و بحث هم همون هاییست که عرض کردیم. حاصل کلامم آنچه که از مباحث گذشته در دلیل اول برای حجیت سیره معصومین میشود ذکر کرد اینه که عصمت آنها اقتضای حجیت رفتارها و کردارهای آنها دارد. عصمت موجب میشه که رفتار و کردار آنها بار دلالی پیدا بکنه و بشود مفید حکم باشه. این دلیل بود که بر اساس عصمت مطرح شد. نقد و پاسخی هم که به اون میشد داد این بود که، یا نقدی که و بررسی که در باب اون میشد انجام داد این بود که اولا عصمت نظریات متفاوتی داره و اون نظریات در این بحث اثر داره با توضیحات سابق. ثانیاً اون نظریه حد اکثری هم را که بپذیریم و بگوییم فعل معصوم دارای رجحان و حکایتگره رجحان علل قاعده، اون هم باز نمیتواند یه رجحان حکم اولی را افاده بکنه، برای اینکه اون 7-8 تا مسئله مطرحه که در قول اونجا اصولی داریم که تبیین میکنه و ابعاد و زوایای قول رو مشخص میکنه از عنوان اولی و کذا و کذا و کذا، اما 7-8 تا بحث. اما در فعل چنین قواعدی و اصول منقحی نداری و بر این اساس گفته میشود که قول فعل معصوم حد اکثر همون اباحه را افاده میکنه که نظریه مشهور هم هست و بیش از اون نمیشه از استفاده کرد، به خاطر اینکه اولا در اصل عصمت نظریات متفاوته، ثانیا اگر هم اونجا بگوییم نه عصمت حد اکثری مقبول است، از لحاظ اینکه فعل اصول لازمی که در قول جاری میشه اونجا وجود نداره، نمیشود مبدأ و منشأ و مصدر استفاده حکمی باشه فراتر از اباحه. بله اباحه را میتوان ازش استفاده کرد، تازه همون اباحه هم ممکنه اباحه باشه که با عنوان ثانوی است، با عنوان ولایی است، ولذا بیش از اباحه نمیشود استفاده کرد. تازه اباحه هم را نمیشه بگیم اباحه اولی است. این دو نکته‌ای که در بررسی این دلیل اول اشاره شد و در مقدمات بحث شد. منتها ما عرضمون این بود که علی رغم این که استفاده اباحه حکم اولی و به خصوص رجحان و وجوب از فعل با سختی‌های زیادی مواجه است، اما راه مسدود نیست، راه بازه. یعنی می شود با قرائن و شواهدی گفت اباحه و اباحه اولیه به عنوان حکم اولیه الهی اولی غیر تقیه‌ای و حکم اولی، همه اون اصول را اینجا هم اجرا کرد، منتها با قرائن خاص، یک اصل ثابت نداریم. و حتی می شود از فعل معصوم فراتر از اباحه را هم استفاده کرد، رجحان با قرائن و شواهد. و در سطح سوم حتی می توان از فعل معصوم حکم الزامی هم استفاده کرد، از فعل و ترک او حکم الزامی استفاده کرد با سختی بیشتر و با تکیه بر قرائن و شواهد ویژه تری. این در واقع چهار سطح دلالی در فعل و ترک معصوم قابل تصوره. این چهار سطح اینطوره: یک، این که بگیم از فعل معصوم یک اباحه خیلی مطلق عامی که ممکن است ثانوی باشه، ولایی باشه، تقیه‌ای باشه استفاده بکنیم. این سطح اوله که کفه، که اگر فقها ها مسئولین بخوان دقیق اون کف متیقن رو بگن باید این بگن، نه اونی که ظاهر کلماته که به سطح دوم. این کفه، سطح اول. سطح دوم اینه که اباحه را از اون فعل و ترک استفاده بکنیم، اما اباحه به عنوان حکم اولی و غیر تقیه. اینم با یه قرائنی میشود به این سطح دوم برسانیم، دلالت فعل و ترک دلالت فعل و ترک معصوم. البته این قرائنی میخواد، قرائن این مقدار ساده تره. سطح سوم اینه که بیایم بگیم این فعل و ترک مفید رجحان یا مرجوحیت هست و رجحان و مرجوحیت اولیه هست. هر دو رو در این سطح سوم می شود استفاده کرد، ولی با قرائن ویژه‌ای، که حالا اینم دو تاست، ما همه رو در یه سطح قرار می‌دیم، ولی دقیقش خود اینم دو تاست. یعنی رجحان یا مرجوحیت رو استفاده بکنیم به نحو مطلق، یا رجحان و مرجوحیت به نحو حکم اولیه غیر تقیه‌ای. این دو تا رو در سطح سوم می گنجانیم. و سطح چهارم اینه که دلالت فعل و ترک را از همه این مراحل صعود بدیم، بالاتر بیاریم و به حد دلالت بر وجوب یا حرمت برسانیم. حالا اینم وجوب و حرمت مطلق یا حتی وجوب و حرمت به عنوان اولی، اینم میشود با قرائنی. اونطور ما اینجا الان اون قرائن را لااقل الان نمیگیم، ممکنه در ادامه باز بهش بپردازیم، اما بارها در سالهای سابق و مباحث پیشین به مجموعی از قرائنی که یه جا جمع بشه فعل و ترک را مفید رجحان یا مرجوعیت میکنه اشاره کردیم. مثلا این فعل و ترک اگر در عبادت باشه، مثلا خودش یه رنگی میده به فعل و ترک، یا استمرار داشته باشه، که این استمرار در کلمات اصولی این آمده، استمرار در عبادت بودن یا نقل معصوم یا نقل صحابه مهم یک فعل و ترکی را دیدید، وقتی که امیرالمومنین یا بزرگانی میان میگن پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این رفتارها را داشت، اینجوری میومد، اینجوری میرفت، اینجوری عمل میکرد، معلوم میشه که تلقی اینه که این داره در مقام رجحان و مرجوحیت این فعل صادر شده. حالا این سه تا نکته شو الان میگم: استمرار عبادت بودن و نقل بزرگان به ویژه معصومین یا صحابه بزرگ، این سه تا است. بذار گمانم تا 12 تا با این شواهد رسیدیم.
چی؟ زمان و مکان از منه
بود. بله، خود اون زمان و مکان و احوال و حالات اون حضرت. یه وقتی که حالا حضرت در یه حال عادی است، دارن غذا میخورن، چون بخورن، یه حال خیلی تو خونه یه عادی اینجوری است، وقتی نه، حالی است که بیرون اومده امام رضا برای اینکه برن نماز عید بخونن، حال حال چیزه.
مقام تعلیم هم
گفت، مقام تعلیمه، مقام تربیت، اینا حدود 10 تا 12 تا مسابقه این قرائن جمع کردیم که حالا ما اون سطح عرض شود که 3 و 4 هم را تجمیع کردیم، اون رجحان و مرجوعیت مطلق یا رجحان و مرجوعیت به عنوان اولی، و الا اگه اونا رو بخوایم جدا بکنیم خب میشه 5 تا 6 تا سطح. این عرض ما در استنباط از این دلیل اول، بنابراین ما معتقدیم به عصمت به همون معنای اکثریش معتقدیم، بعد هم اولا و ثانیا میگیم دلالت فعل بر اساس همین وجه عصمت منحصر به اون پایه نیست که یه اباحه مطلقه باشه، نه میتواند به سطوح بالاترم ارتقا پیدا بکنه، منتها با قرائن شواهد ویژه، که این قرائن شواهدم را میشه قانونمند کرد. یه وقتی میگیم خیلی اینا پخش و پلاس و همجور موردی با دید، نه، این شواهد و قرائن را میشه قانونمند کرد و اینجا اونجا گفتیم، ادامه هم احتمالا به اونم بپردست.
بله، اگر توی اثبات خواهی نظر حد اکثری بشیم، اونجا گفتیم که از معصوم غیر از رجحان صادر نمیشه، لازمه این حرف اینه که حداقل همون فعلی که در انجام میدن رجحان داشته باشه دیگه.
بله دیگه،
پس دیگه نظر اول دوم میره کنار دیگه، این که بگیم اباحه مطلقه یا اباحه به نوع خاص که میره کنار دیگه، دیگه حداقل مفید رجحان هست.
ما نه نه نه، اون اباحه اولیه رو میگفتیم به عنوان اولی، و الا
اباحه نیست دیگه،
میره کنار اباحه دیگه، اباحه حالا حد اکثر که بگیم، بله، حالا ما این که قبول داریم، حالا اون مبنای اونا میگیم، اگر بگیم که بله بله این درسته، یعنی اصل اونه، منتها ما چون عنوان ثانوی اونان رو دخالت میدیم، یه جایی اگر قرینه پیدا کردیم که این رجحانش به خاطر ثانویه. حالا من این نکتم رو بگم، چون فرمودید بگم، با این بحثم ارتباط داره و کلیتش هم ارزش داره. با اون نکته دیگه اینه که این قرائن شواهدی که ما گفتیم میاد ما را کمک میده در این که بگیم اینجا رجحان یا وجوب و حرمت افاده میکنه و اولیت هم را افاده میکنه. اینا دو سطح از قرائنه که باید نزبش داد. در قبال اینها ما قرائن شواهدی هم داریم که اونجا نشون میده که این رو عنوان ثانوی است، رو عنوان اولی نیست، که اون وقت اگر اونجا این قرائن شواهد باشه، اون وقت اباحه اولیه به دست بیاد. یه با یه قرائن شواهد اینجوری هست دیگه. حالا اون چه که اینجا مهمه، مصداقی کار بیشتری بشه، جست و گریختن ما سابق انجام دادیم، اینه که بگیم در فعل با توجه به این که اون اصول خیلی مستحکم نیست، بگیم قرائنی وجود داره که میگه رجحان یا الزام، و قرائنی وجود داره که میگه این حکم اولیست، نه ثانوی و کذا اونها، و در نقطه مقابلش هم ممکنه قرائنی باشه، قرائن خاصه ای که بیاد بگه که نه، اینجا اباحه اولیه است، این رجحانش به خاطر یک چیز ثانوی است. و تو همین روایت بشیر نبال ملاحظه کردید دیگه، تو روایت بشیر نبال عرض شود که اینجا نه، تو روایت دیگه ای داریم که حضرت غیر از سر و رکبه رو نشان میده، با اینکه ما معتقد به کراهتیم، امری که مکروه هست حضرت مرتکب میشه، ولی ما اونجا میگیم رجحان داره، متأ رجحان ثانوی، برای اینکه در مقام تعلیم میخواد بگه این یه وقتی الزامی تلقی نکنید، این یه مرجوعیت بود. ولذا قرائن برای این که حکم اولیست و ثانوی اون رو باید ببینیم. اون رجحانی که ما میگیم در عصمت، همون رجحان معنای عامه. بله؟
اصلا میشه که منافات داره امام غیر از راجح ازش صادر نشه، اما فعل اباحه داشته باشه، یعنی امام
بله دیگه، چون رجحانه، چون این رجحان ثانویست، حالا یا برای تعلیمه یا نمیدونم، حالا با اون قصد چیزایی از این قبیل دیگه، عرض کردیم قبلا هم. بله، خب این دلیل اول بود که ما تمسک به عصمت بکنیم، و ما در ضمن اون البته مطالبی گفتیم که در بحث‌های بعدم تقریبا خواهد آمد و تکمیل میشه. عرض ما این بود که همینجوری که غالبا در کلمات اصولیین یا برخی از اصولیین آمده که از فعل معصوم لا یستفاد و اکثر من الاباحه و از ترکم لا یستفاد و اکثر من الاباحه، این کلام دقیق تام و جامع نیست، با این تفصیلاتی که گفت قابل توجه قرار داد. اما میریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم آیه شریفه سوره احزاب، به گمانم آیه 21 سوره احزابه که فرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اینجوری ظاهرا. این آیه شریفه که آیه 21 سوره احزاب است و از غرر آیات قرآنه و در مواضع مختلف به اون تمسک میشه، به عنوان دلیل دوم در اینجا هم ممکنه کسی به اون استشهاد و استدلال بکنه و بگوید این آیه افاده میکنه که فعل معصوم حجت است و یه مقداری هم بیش از این که حجت در حد اباحه و اینها، یعنی بیش از این هم بگیم ازش استفاده میشه، میگه تأسی بکن، اقتدا بکن به معصوم. این معناش اینه که یعنی اون کارا را به عنوان امر راجع در دستور کار و عمل قرار بده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این دلیل است بر این که فعل یا حتی فعل و قول معصوم برای شما حجته و قدر متیقنش فعله، حالا بعضی میگن شامل قولم میشه که عرض خواهیم کرد. بنابراین فعل معصوم یتعصابه، باید بهش تأسی کرد و این نشان دهنده حجیت معصوم است، افزون بر اقوال حتی در افعال. این استدلال اجمالی به این دلیل دوم برای حجیت افعال معصومین و پیامبره. اینا رو بحث میکنیم، حالا همش رو بحث میکنیم. البته ما این آیه شریفه رو در امر معروف و نهی از منکر و همینطور در فقه و تربیه چند جا بحث کردیم، زوایایی از این بحث رو در اونجا گفتیم و حالا بین الاجمال و تفصیل به این زوایا میپردازیم. ممکنه نکات جدیدی هم بر اون مباحثی که سابق عرض کردیم در این مباحث وجود داشته باشه. حالا ما در مقام تحقیق این استدلال، به اینکه آیا این استدلال تام است یا تام نیست، وارد مباحثی میشیم که به ترتیب طبق همون روش و سنتی که داریم فهرستوار نکاتی را در ذیل آیه در مفردات و در ترکیباتش و استدلالاتی که و اشعارات و ظهوراتی که داره نکاتی را به ترتیب عرض خواهیم کرد. نکته اول یعنی اون حاصل بحث که آیا استدلال تامه یا تام نیست و چه اندازه دلالت داره، نتیجه این سلسله مباحثی است که فهرستوار عرض می‌کنیم. نکته اول که سابقا به اشکال متفاوتی در مباحث پیشین اشاره کردیم این است که این آیه شریفه مفید عرض شود که حکمی و انشائی هست یا نیست، یک سؤال در آیه، و آیا آیه یک اخبار یا انشائه و آیا از آیه استفاده حکم و انشائی می شود یا نمی شود. پاسخ این مسئله اینه که بدون تردید این آیه شریفه مفید انشائه و حکمه و افاده رجحان و مطلوبیت تأسی به رسول خدا میکنه. یه حکم فقهی و الهی در اینجا مطرح هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این کان لکم اسوتون حسنه این جمله خبریه است، ولی حتما از اون استفاده حکم و انشاء می شود.
کاشف از یک انشائیه.
این که چجوری از این حکم استفاده میشه، این حالا وجوهی داره، تقریرهای متعددی میشه برای استفاده وجوب از این کرد. یک وجه اول این است که بگوییم که اصلا این جمله خبریه در مقام انشائه، مثل یغتسلی که در روایات میاد جمله خبریه یعنی فعل مضارعه، ولی میگن در مقام انشائه و غالبا هم میگن مفید حکم در مقام انشائه است و غالبا هم میگن خود آکدم هست، که حالا ما این آکدیتش رو تردید کردیم، گفتیم معلوم نیست.
اسمیه گفتا خیلی کم در مقام انشاء قرار
می‌گیره. اونجا تو اصولم بحث شده که جمله‌های فعلیه به خصوص مضارع در مقام انشاء و بدای انشاء فراوان به کار میره، تو جمله‌های اسمیه محل بحث قرار گرفته، ولی خب غالبا میگن شده نیست، اینجوری نیست که نشه، منتها اونجور شیوع و تداول نداره البته، ولی اینجور نیست که نباشه. عرض شود که این وجه اول، بگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این به جای اینه که بگه تأسوا به رسول الله به صورت امر، فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اصلا این جمله جمله خبریه بدائی انشائه شبیه یغتسل، و این داره میگه تعصب رسول الله. در مورد اون آکدیت ما نظر تفصیل داریم، گفتیم که این یختصل ها اونا که صدها بار داره اینجوری به کار میره، اینا دیگه جمله های خبریه که دعای انشا به کار میره دیگه درش اعمال عنایت نشده، دیگه خیلی جمله عرفی عادی شده، همجور دارم میگن و میرن. اما یه جاهایی ممکنه این عنایت آکدیت باشه، از جمله مثل این جاها تو جمله های اسمیه این کمتر به کار میره و لذا عنایتش واضح تر میشه. این جمله این تفصیل بین آکدیت و عدم آکدیت تا بینه که چقدر عنایتی در کار باشه، چیزی که خیلی متداول بشه دیگه عنایت از اون میپره، چیزی که کمتر متداول باشه عنایتش باقی میمونه. ما تو اون مجاز عقلی و مجاز سکاکی و امام که میفرمان که مجاز اون بحثمون بله؟ حقیقت ادعایه، اونجا هم همین حرف رو داریم، میگیم یه جایی عنایتی درش نیست، یه جایی هست، قائل به تفصیلیم تو بحثی که حالا اونجا وجود داره، حالا جای بحث داره. اینجا هم در جمله های خبریه بدای انشاء عرض ما این است که گاهی آکد است، اون جایی که این جمله تداولش در مقام انشاء به بدای انشاء خیلی زیاد نیست، و اونجایی که زیاده دیگه این عنایت وجود نداره، مگر اینکه بازی قرینه خاصه باشه. این حالا یه حرف تفصیلی است که ما در اون بحث داریم. این وجه اوله، کسی بگه این جمله خبریه در مقام انشائه. اگرم کسی بخواد این رو نقد بکنه، همین است که اشاره کردن، نقد این اینه که کسی بگه که جمله های خبریه به دای انشا به کار نمیره یا خیلی نادره، بلذا قرینه خاصه میخواد، اگه نباشه ما نمیتونیم هم بکنیم. اون در جمله های اسمیه، جمله های خبریه اسمیه کمتر به کار میره و قرینه خاصه میخواد، ولذا به سادگی نمیشه این را حمله بر دای انشا کرد. در آیه شریفه لقد کرم نابنی آدم اونجا ما این بحث داشتیم، ممکن بود کسی بگه به دای انشاه، و مناقشه اونجا هم قابل تر بود که در جمله های خبری اسمی این تداول زیادی نداره و از این جهت نمیشه نپذیرفت. این حالا شبهه‌ای است که در این جهت میشه به کار برد. این وجه اول بود که بگیم جمله خبری اسمی اینجا به دعای انشاء به کار رفته. وجه دوم این است که نه بگیم که این جمله داره یک خبری میده، میگه که شماها مؤمنین و به خصوص اون کسانی که یؤمنون بالله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اینا داره خبر میده به این که تحسین میکنند، داره توصیف در واقع توصیف میکنه مؤمنان را. چطور میگه هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و کذا و کذا، اینجا هم داره توصیف میکنه مؤمنان را. مؤمنین کسانی هستند که تأثیر نیکویی به پیامبر دارن، پیامبر را الگو میگیرن، این ویژگی مؤمنینه. خب اگر جمله خبریه به داعی خبر هم باشه، باز هم این مستلزم یک انشائیه، در واقع توصیف مؤمن که انجام میشه به اوصافی، اون وقت عرض شود که گفته ایم که مفید رجحانه. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، یعنی اینا خوبه دیگه. مؤمن و متقی را که توصیف میکنه، اون وصف نشاندهنده رجحانی در کاره. ولذا جمله خبری اسمی هم اگر باشه که برای شما این تأثیر نیکو وجود داره، یعنی ویژگی نیکو برای شما وجود داره، باز مستلزم عرض شود که حکم رجحانی لاعقل هست.
تکریم و توصیف پیامبره
چی؟
این تکریم و توصیف پیامبره با مؤمنین
نمی کنه. حالا اونم بحث میکنه این اسوه یعنی چی؟ این دوتا احتمال داره که عرض میکنیم. این رو فرض یک احتماله که این کار مؤمن رو داره توصیف میکنه، تأثیر رو داره میگه، میگه شماها تأثیر دارید به پیامبر، منتها به جای اینکه بگه تأثیر دارید میگه کان لکم، قد مهم وصف ثابته که تعبیر کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه داره. این زمینی که حالا این جمله خبری هم که اینجا میگیم، اسمی هم میگیم، اسمی هم نیست اینجا، جمله چیه دیگه؟ جمله خبری فعلیه دیگه، منطقه از اون فعل تامه نیست، فعل ناقصه است دیگه، کان اصفتون حسنه ملحق به اسمیه میشن. حالا با یختصل فرق داره ولی تفاوت با اونم داره. از شبات که اینم حالا یک وجهه که در واقع اینو جمله خبری میگیریم و توصیف مؤمن میگیریم و توصیف اونها مفید رجحانه. وجوه دیگری هم ظاهرا سابق ما گفتیم که دیگه حالا خیلی مهم نیست. در هر صورت این دو وجه لاعقل وجود داره برای اینکه استفاده رجحان بشه، منتها اگر اون وجه اول باشه افاده وجوبش هم بعید نیست و اون وقت میفتیم توی یک پیش و خمایی که بعد میگیم. وجه دوم باشه که توصیف مؤمن مفید رجحان این فعل باشه، این قاعده اجرا بکنیم، اون وقت با مطلق رجحان سازگاره، وجوبی ازش استفاده نمیشه. این تفاوت در اینجا هست. منتها حالا اول که باشه اگر مفید وجوب باشه آیا میشه پاش ایستاد تا آخر یا نمیشه، باید بحث کنیم. اگر وجه دوم باشه فقط رجحان مطلق رو افاده میکنه نه وجوب رو. این یک بحث که لااقل از یکی از این دو طریق استفاده رجحان در اینجا میشه. حالا بنابر یکی بعید نیست وجوبم استفاده بشه، بنابر یکی اون نه. این یک وجه، یک نکته.
خود کلمه اسوه توش اینا رجحان اینا نیست، یعنی مثل اینکه میگم اسوه مثلا مطبوع،
بگیم که مثلا کلمات واجب
چرا رجحانش حالا هم در مقام توصیف مؤمن وجود داره، هم در مقام هم قرائن دیگه هم داره که رجحان رو نابه رجحان رو استفاده میکنه افاده میکنه. خود این حسنه که آمده قید حسنه و شاید هم در مفهوم تأسی هم همچین چیزی باشه، بذار رجحان خوب به خوبی استفاده میشه. حالا وجوب محل تردید داست و بعدم بحث میکنیم. این یه نکته. نکته دوم در آیه شریفه این اسوتونه. اسوه که از عصبه میاد نه از عصایه، معنای اصلیش ظاهرا همون مداوا و اصلاح و یه چیزایی باشه و به تدریج دیگه آمده در معنای متابعت به کار رفته که حالا یک مناسبتی هم بین اون معنای اصلی و معنای بعدی بوده. در هر صورت الان اسوه یعنی اتباع. تا اینجاش روشنه، حالا بحثای لغوی ظریفی هم میشه اینجا مطرح کرد که ملاحظم کردم اونا، ولی خیلی شاد اهمیتی نداشته باشه. اسوه یعنی همون اتباع اونها، منتها در عربی اسوه معنای اصلیش همون اتباعه و اینم فعل متبعینه، کار به متبع نداره. لقد کان لکم فی رسول الله اتباع حسن، اسوتون حسنه یعنی شما تبعیت نیکو دارید. شما در فارسی آرام آرام این اسوه به معنای مثل مصدری و به معنای الگو به آمده، یعنی مشق و الگو آمده. آیا تو عربی هم به این معنا به کار میره یا نمیره؟ من یه تردیدی دارم، نتوانستم به نقطه واضحی برسم. همینجوری ما الان آیه رو که معنا میکنیم این دومی معنا میکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی پیغمبر الگوه، سرمشقه. اینجوری الان در اذهان ما میاد که معنای دومه که الگو و سرمشقه. ولی معنایی که از لغت عرب استفاده میشه لااقل اون معنای اولیه و اصلی اون این نیست، همون اولیه. اسوتون یعنی تأسی، اسم مصدر همون تأسیه، یا به مثل لقمه اونا ما یو تأسا بگیریم به، یعنی همون فعلی که با اون آدم تأسی میکنه، یا به معنای همون اتباع، یا ما یتعصبه یعنی همین فعل است که با او آدم تبعیت میکنه. ولی زو اسوتون در اینجا یعنی همون فعل اتباع. حالا معنای مصدری اسم مصدری دو سه وجهی که داره. پس لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی اتباع نیکو دارید شما، این پیروی شما پیروی پسندیده است. این معنای اوله که ظاهرش اینه. اما اون معنای دوم که بگیم اسوتون یعنی رسول الله اسوه است، امامه، اونجا میگیم امام، حتی قدوه هم مثل اینه، اونم نمیشه خیلی اونجوری گفت امامه، اینجا میگیم اسوه و قدوه، یعنی او امامه. برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است، یعنی این ویژگی رسول خدا برای شماست. این معنای دومه، این غیر از اون معنای اوله. پس آیه رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که اسوه به معنای ظاهری اولیه در زبان عرب باشه که یعنی تأسی و فعلی که یتعصبه، اون وقت معناش میشه که برای شما اتباع نیکویی نسبت به پیغمبر هست. معنای دوم اونیست که بیشتر در فارسی رواج داره، اسوه یعنی اون سرمشق و الگو. برای شما در رسول خدا اسوه حسنه است، یعنی او امام شماست، الگوی شماست. خیلی وقتا همین دومی به ذهن میاد، در حالی که این نیست، اما اولیه. اسوتون حسنه یعنی تأثیر نیکو دارید به او. این هم یه نکته است. پس در اینجا ما باید آیه رو اینجور معنا بکنیم که تأسی شما نیکوست. البته تأسی نیکو مستلزم این است که او امام باشه، او سرمشق و الگو باشه. بنابراین آیه افاده میکند که پیامبر سرمشق و الگو و حجت است، اما در احتمال اول بالملازمه، در احتمال دوم بالمطابقه. اگر احتمال اول رو پذیرفتیم که تأسی شما تأسی نیکویی است، خب تأسی نیکو به شخصی با تأکیدی که به فی هم تعبیر شده، در رسول خدا شما تأسی نیکو دارید، یعنی او حجته، او سرمشقه، این لازمشه. اما اگر معنای دوم رو بگیریم که در زبان عربی اصلی بعیده، اونجا مستقیم داره میگه که پیغمبر اسوه است، الگوه، اگر این معنی بگیریم. منتها تو فارسی از معین و لغات فارسی بگیری تو مستعملات خود ما، اسوه معنی دوم الان ظهور داره، در حالی که تو عربی اون معنی اوله. پیشوا، الگو، سرمش، همه مربوط به من یتعصابه هست، در حالی که در معنای اول این ما یتعصابه، یعنی فعل منه، متعصیه. بله، میگه این فعل نیکویش، اتباع نیکو برای شما، اتباع نیکوییست در رسول خدا. این خود مبالغه میفرسونه که فی گفته نسبت به رسول خدا، مثلا نگفته، میگه فی رسول الله، یه تاکید و مبالغه‌ای داره.
که نمیشه
مثلا لقمه، مثلا
اون
یا مثلا لغمه به اون اسباب، بله، حالت مصدری داره دیگه، حالا اونش خیلی اهمیتی نداره. ما یو تعصبه
خارجی
در بعضی از لغت هم داره، میگه هیئت و اتباع، هیئت و اتباع، این بخاطر همون نکته شما است. حالا این خیلی در بحث تأثیری نمیذاره، در یه جایی داره در لغت هیئت الحاصله للاتباع که مثلا اینجور چیزی باشه. حالا در هر صورت نکته مهمی که می‌خواستم اینجا بگم اینه که این تلقی فارسی مسلکانه ای که ما از آیه داریم، این درست نیست که میگیم رسول خدا اسوه شماست. نه، این آیه اون نمیگه اسوه، یعنی تأسی، ما یا تعصبه که فعل یا هیئت حاصله و امثال اینه. صلی الله علیه و سلم.